ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه هفته جدی سال 1396 هجری شمسی برابر است با 28 دسامبر سال 2017 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه روند جرایم جنگی و تخطی از حقوق بشر در افغانستان تسریع شده است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارشات دیگر، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع افغانستان در مورد مبارزه با دهشت افغانی و تامین امنیت منطقه با مقامات نظامی چین ملاقات کرد. مقامات نظامی افغان میگویند که گروه داعش در ولسوالی خوگیانی سرکوب شده است. از دهمین سال روز قتل بی‌نظیر بوتو در پاکستان یاد بود به عمل آمد. تفصیل خبرها. مقام‌های نظامی افغانستان و چین روی تقویت تلاش‌های مشترک بر ضد تروریسم موافقه کردند. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان دیروز در پکن پایتخت چین با مقام‌های نظامی کشور روی مبارزه با دهشت افغانی و تأمین امنیت منطقه صحبت کرد. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شامی دیروز به رادیو آزادی گفت:
جناب وزیر دفاع افغانستان روی یک سلسله مسائل مورد علاقه درباره افغانستان با مقامات چینایی صحبت کردند. چین در مورد تعلیم و تربیت افسران اردوی میدی همکاری میکنه و ما از همکاری های چین در مورد صلح افغانستان همیشه استقبال کردیم.
شو قلینگ معاون قماندانی قوای مرکز چین در دیدار با وزیر دفاع افغانستان گفت کشورش از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند. وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد که نیروهای نظامی افغان جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را در ولسوالی خوگیانی ننگرهار سرکوب کردند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع دیروز به رادیو آزادی اظهار داشت:
ولسوالی خوگیانی داعش به شکست مواجه شده و همچنان دردگی و پولیسوالی های ولایت ننگرهار هم با ضربات کومنده داعش را مجبور به عقب نشینی و در حدود 40 نفر از بین رفتن.
در این حال مقام ها در ننگرهار می گویند به هدف تامین دوامدار امنیت در ولسوالی خوگیانی پس از عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان قوت های مردمی را در پست های امنیتی جا به جا نمایند. رئیس جمهور افغانستان شامی دیروز با رئیس اجرایی پروژه تاپی روی چگونگی عملی کردن این پروژه گفتگو کرد. تاپی پروژه مشترک ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و در نهایت به هند انتقال می‌دهد. محمد اشرف غنی در دیدار با محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی اطمینان داد که امنیت پروژه را تامین می‌کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. طرفداران بی‌نظیر بوتو صدراعظم سابق پاکستان طی مراسم از دهمین سالگرد قتل و یاد بود به عمل آوردند. تصاویری که از این مراسم در تلویزیون ها نشان داده شدند تخمین می‌گردد که حدود 20,000 نفر بالای مقبره خانم بوتو در منطقه گری خدابخش در ایالت سند گرد هم آمده بودند. بی‌نظیر بوتو اولین زنی بود که یک کشور اسلامی را رهبری می‌کرد. اولین تیراندازی بر خانم بوتو در 27 ماه دسامبر سال 2017 میلادی در شهر راولپندی مرکز نظامی پاکستان صورت گرفت. پس از آن انفجار رخ داد و بی‌نظیر در مسیر راه شفاخانه جان داد. بی‌نظیر بوتو سرگرم مبارزات انتخاباتی خود بود که مورد سوء قصد قرار گرفت. او از سال 1988 تا سال 1990 و از سال 1993 تا سال 1996 صدراعظم پاکستان بود. تبادل اسرا بین کیف و جدای طالبان تحت حمایت روسیه در اوکراین دیروز تکمیل شده و صدها اسیر به مناطق تحت کنترل یکدیگر گذشتند. مقامات روز چهارشنبه اظهار داشتند که حکومت اوکراین 238 اسیر را در مناطق تحت کنترل جدایی طالبان در لوهانسک و دونتسک به آنها تسلیم نمود و جدایی طالبان 74 سرباز اسیر را به حکومت تسلیم دادند. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین گفت رئیس جمهور پترو پوروشنکو به منطقه شرقی اوکراین دونباس سفر کرد تا با اسرای آزاد شده قبل از آن که به کیف بروند ملاقات نماید. گزارش ها از انفجار در یک بازار شهر سن پیترزبورگ روسیه خبر دادند. الکساندر کلاوس رئیس کمیته تحقیقات شهر سن پیترزبورگ دیروز در نزدیکی محل حادثه به خبرگزاری رویترز گفت تاکنون 10 زخمی به شفاخانه انتقال یافته و تا این لحظه وضعیت زخمی ها خطرناک نیست. گزارش ها میگویند حادثه در نتیجه انفجار بم ساخته شده در خانه رخ داده است. وزارت مالی ازبکستان دیروز 562 کارمند را از وظایفشان برکنار کرد. این وزارت پس از انتقاد شدید رئیس جمهور ازبکستان از وزارت مالی دست به این اقدام زده است. خبرگزاری رسمی ازبکستان گفت رئیس جمهور کارمندان برکنار شده را موشهای صحرایی خطاب کرد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان 5 روز پیش گفته بود که او دست کارمندان بلند رتبه را از کار گرفته می تواند، اما به گفته وی موشهای صحرایی به سطح پایین هنوز در کارند. و خبرگزاری های ایران از 2 تکان زلزله در این کشور گزارش دادند. در نتیجه این زلزله ها 1 نفر کشته و حداقل 56 تن دیگر جراحت برداشتند. خبرگزاری ایرنا دیروز گزارش داد که زلزله به مقیاس 4.2 درجه ریشتر 2 شهر البرز در 50 کیلومتری پایتخت تهران را تکان داد. در نتیجه این زلزله 1 نفر در اثر حمله قلبی درگذشت. خبرگزاری اینا همچنان از تکان زلزله دیگر به مقیاس 5.1 در روستای هجدک در ولایت کرمان ایران خبر داد. در نتیجه این دو زلزله نزدیک به 56 نفر زخمی شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید در تسریع تحقیقات در مورد جرایم جنگی و محکمه بین المللی ها کمک کرده میتواند. یک مقام این کمیسیون گفت
ما همکار خود بودیم در مد معرفی اسناد و مدارک، در صورت که بعض قربانیات به ما مراجعه میکنند ما میتونیم به این قسمت کمک بکنیم.
مقامات میگویند پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند تا ختم سال 2019 فعال خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که امنیت این پروژه را تامین کرده میتواند.
در تابی پروژه د افغانستان د پاره یو اقتصادي ستره پروژه ده. دفاع په وزارت هیڅ نو مشکل نه لري چې د دې پروژه امنیت وساتي.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. مقام های نظامی روسیه میگویند اقتصاد خوب میتواند افغانستان را از بحران کنونی نجات بدهد. یک مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی افتتاح شد. رئیس جمهور ترکیه رئیس جمهور سوریه را تروریست خطاب کرد و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما 32 سال 31 سال میشه که آواز میخوانم مگم به مو نرسیدیم که ما بگویم که ما هنرمند است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روند تحقیقات جرایم جنگی و تخطی از حقوق بشر در افغانستان تسریع شده است. محکمه بین المللی جرایم جنگی در هاگ اکنون از افغانان خواسته تا در مستندسازی جرایم و تخطی ها با آنها همکاری کنند و هر چیز زودتر شکایات و حکایاتشان را در صفحه اینترنتی این محکمه درج و ثبت نمایند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
محکمه بین‌المللی جرایم یا هاگ از افغان‌ها خواسته است که از شکایات و حکایات از موارد ظلم، بدرفتاری و تخطی از حقوق بشر را که بالای آنها صورت گرفته درج صفحه اینترنتی خاص نمایند که از طرف این محکمه باز شده است. محکمه هاگ برای درج چنین تخطی‌ها 31 ماه آینده را ضرب الاجل تعیین کرده تا قربانیان این تخطی ها شکایاتشان را از طریق این صفحه اینترنتی به زبان های دری، پشتو و انگلیسی به این محکمه عالی بین المللی در شهر هاگ کشور هلند بفرستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن اینکه از چنین اقدام محکمه آگ استقبال کرده میگوید آنها برای همکاری در این زمینه کاملا آماده‌اند. محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
در صورت درخواست از کمیسیون مبنی بر اینکه در این پروسه ما همکاری بکنیم ما همکار خواهد بودیم در قسمت معرفی اسناد و مدارک در صورت که بعض قربانی‌ها که به ما مراجعه می‌کنند ما می‌توانیم به این قسمت کمک بکنیم.
سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان افزود هرچند ضرب الاجل 31 ماه جنوری سال 2018 میلادی موعد کوتاه است اما باید در این زمینه تلاش‌های زیادی به خرج داد. آقای صدیقی گفت آنها در این عرصه با دولت افغانستان نیز در تماس هستند.
در این زمان با دولت هم در داخل گفتگو و مذاکره هستیم که دولت زمینه‌های همه‌جانبه کار این نهاد در افغانستان مهیا بسازه تا بتوانند به صورت همه‌جانبه در یک سطح کار کنند.
در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برخی از مؤسسات و نهادهای دیگر نیز حاضر شده که با محکمه آگ همکاری کنند. عنایت رسولی رئیس سازمان مستقل جهانی حقوق بشر بلژیم در مصاحبه با رادیو آزادی گفت
ما دوسیه را آماده داریم که وقتش گفته نمیتونیم که چه زمانی ما او را میتونیم بسپاریم به اونا اما ما سرش کار میکنیم. یک تعداد شکایت هایی که بر ما رسیده ما ایره در ظرف چند ماه از رای سازمان خود ما به محکمه بین المللی خاطر سپردیم که پیگیری شوه.
این نهاد حقوق بشر بیشتر دوسیه هایی را که از افغانان مهاجر در اروپا جمع آوری کرده به محکمه جرایم بین المللی در هاگ خواهد سپرد. محکمه جرایم بین المللی میخواهد که دوسیه های جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان را از اول ماه می سال 2003 میلادی به بعد بررسی کند و مستند سازد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
رئیس اجرایی پروژه تاپی میگوید در اواخر سال 2019 میلادی انتقال گاز از طریق این پروژه آغاز میگردد. محمد مراد امانوف که به خاطر ارزیابی کارهای این پروژه به کابل رفته است میگوید پس از انتظار طولانی کارهای عملی پروژه تاپی به خوبی پیش میرود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
تطبیق کننده های پروژه تاپی ابراز امیدواری می کنند که در سال 2019 میلادی کارهای عملی این پروژه تکمیل شده و در اواخر همان سال انتقال گاز به طور عملی نیز آغاز می گردد. محمد میراد امانوف رئیس اجرایی این پروژه روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت قرار است تا دو ماه آینده کار پایپلاین گاز در افغانستان نیز آغاز گردد. کار پروژه تاپی در افغانستان تکمیل شده و این پایپلاین تا ولایت هرات افغانستان نیز رسیده است. وی میگوید ما برای کشورهای مربوط این پروژه حمایت خوب و یک تیم مشورتی بهتر داریم. این همه بدین معناست که ما حالا به مسیر روان هستیم که در سال 2018 میلادی کارهای ساختمانی آن را آغاز میکنیم و در سال 2019 اولین انتقال گاز را خواهیم داشت و قرار است در آغاز سال 2018 میلادی این پروژه در ولایت هرات افتتاح گردد. تاپی یا آن پروژه مشترک ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است که به اساس آن گاز از ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و بعداً به هند انتقال می شود. اما این تنها پروژه انتقال گاز نه بلکه انتقال برق و در مجموع انتقال پروژه انرژی می باشد. این سخنان در حال مطرح می گردد که از سال 2007 میلادی تا کنون کار این پروژه به خاطر مشکلات مختلف به تعویق افتاده بود. آقای امانوف می گوید در حال حاضر مشکلات زیاد صدرای این پروژه دیده نمی شود و به خاطر سرعت کار در افغانستان نیز مطمئن است. پروژه انتقال گاز ترکمنستان یا تاپی دو سال قبل یعنی در سال 2015 میلادی به شمول رئیس جمهور افغانستان از سوی مقامات ترکمنستان، پاکستان و هند افتتاح گردید. با آنکه امنیت یکی از مشکلات اساسی صدرای این پروژه گفته شده است اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع میگوید حکومت افغانستان به خاطر این پروژه تدابیر لازم گرفته است. وی میگوید پروژه تاپی برای افغانستان یک پروژه بزرگ اقتصادی است. وزارت دفاع به خاطر تامین امنیت این پروژه هیچ مشکلی ندارد. ما در این مورد تمام کارها را آماده ساخته ایم و تدابیر لازم نیز گرفته شده است. خدا کند مانند این پروژه های دیگر نیز آغاز گردد. قرار است با آغاز کار پروژه تاپی برای حدود 50,000 تن در افغانستان زمینه کار مساعد گردد و علاوه بر آن این کشور در هر سال از درک ترانزیت این پروژه 500 میلیون دلار عاید به دست می آورد. از سوی هم اجمل احمدی عضو افغان بورد پروژه تاپی می گوید این یک پروژه مهم اقتصادی برای افغانستان است و در صورت عملی شدن آن زمینه را برای پروژه های بزرگ دیگر اقتصادی نیز فراهم می کند.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. و حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه ایشا تایمز مطلب را در مورد نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین نشر کرده است. در بخشی از این مطلب می خوانیم که وانگی وزیر خارجه چین در این نشست روز سه‌شنبه اعلام کرد که بیجنگ و اسلام آباد در مورد گسترش پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان و چین به افغانستان غور می کنند. این پروژه 57 میلیارد دلار هزینه برمی دارد. مقاله نویس نوشته است این پیشنهاد چین شاید پاکستان را نگران ساخته باشد، زیرا هرچند پاکستان چین را یک برادر فولادی خواند، اما به نوشته روزنامه حالا چین به یک میانجی مبدل می شود. روزنامه می نویسد صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان چین را شریک دوامدار و مورد اعتماد افغانستان دانست و گفت افغانستان آماده است در دهلیز اقتصادی چین و پاکستان شامل شود. ایشا تایمز نوشته است چین می خواهد افغانستان و پاکستان در پروژه های منطقه‌ای سهم داشته باشند و به همین دلیل طرفدار پیشرفت در پروسه صلح افغانستان است. روزنامه می نویسد شمولیت احتمالی افغانستان در پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان شاید با استقبال آمریکا همراه شود، زیرا این کشور برای اولین بار پروژه راه ابریشم را در سال 2011 مطرح کرد. روزنامه می نویسد وصل کردن آسیای میانه و آسیای جنوبی هدف جغرافیای سیاسی آمریکاست تا از نفوذ روسیه در منطقه جلوگیری کند. به نوشته روزنامه تحلیلگران به این باورند که چین و آمریکا در آسیای میانه منافع مشترک دارند. و روزنامه دهندو نیز به احتمال گسترش پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان و چین به افغانستان پرداخته است. به نوشته روزنامه هند پیش از این با این پروژه که از منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان می گذرد مخالفت کرده است. روزنامه می نویسد دلیل مخالفت حکومت هند این است که کشمیر را بخشی از قلمرو این کشور می داند و می گوید عبور دهلیز اقتصادی از این منطقه به معنای تخطی از تمامیت ارضی هند است. روزنامه به نقل از تحلیلگران نوشته است دسترسی افغانستان به بندر گوادر از طریق دهلیز اقتصادی پیام مد نظر گرفته شدن توازن در موافقه سه جانبه ایران، هند و افغانستان را می رساند. بر اساس این توافق افغانستان به بندر چابهار ایران دسترسی دارد. روزنامه نوشته است چین همچنان خواهان عادی شدن روابط افغانستان و پاکستان است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای اولین بار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در پوهنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی افتتاح گردید. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان روز چهارشنبه در نشست به همین مناسبت گفتند ده ها متحصل از این مرکز در یک زمان استفاده کرده میتوانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند این مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارزش حدود 450 هزار دلار فعال شده و در یک زمان 100 محصل از آن استفاده کرده می توانند. عبدالتواب بالاکرزی معین این وزارت روز چهارشنبه در نشست افتتاح این مرکز گفت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در پوهنتون های ولایت دیگر نیز ایجاد خواهد شد.
ای اولین مرکز هم هست از مراکز ICT که ما داریم. میگه این ما به فعال نیک میگیریم و امیدوار هستیم که در قدم های بعدی در پوانتون های دیگه ما و در پوانتون های ولایات که انتظار از این روزه دارن زودتر تکمیل شده و بریم طرف افتتاح جناح و این خدمات و پوانتون های دیگه هم برسونیم.
در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر از 90 کامپیوتر وجود دارد که به گفته مقامات به وسیله آن تمام پوهنزه‌ها و دیپارتمنت‌های پوهنتون با همدیگر در ارتباط می‌باشند. هزینه این مرکز از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی پرداخته شده و محصلین می‌توانند از این طریق از پوهنتون‌های خارجی به طور آنلاین معلومات علمی به دست آورند. در همین حال شماری از محصلین با ابراز خرسندی از افتتاح این مرکز می‌گویند چون این مراکز باید در پوهنتون‌های دیگر نیز ایجاد گردد. عفیفه عطایی و آرزو گلستانی دو تن از محصلین در این مورد می‌گویند
و خیلی موثر است از اینکه میتونه به محصلین کمک بکنه تا اینکه بتونن ها در موادی که نیاز دارن بیشتر دسترسی پیدا بکنه. قبلا که خصوصا مادر بخش مونوگراف زمان کار میکردیم بسیار در بخش مشکلات.
خوشبختانه امروز یک ابتکار خیلی جدید تایی اینترنت خیلی به ما خوب شد و موثر است و مخصوصا به محصلینی که تازه میاین میتونن که از اینترنت به گونه درست استفاده کنن و هر چی زودتر در کمترین وقت میتونن به معلومات خود دسترسی پیدا کنن.
از سوی هم وزارت تحصیلات عالی میگوید قرار است تا سال 2020 میلادی 12 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در پوهنتون‌های ولایت فاریاب، خوست، کنر، تخار و برخی ولایت دیگر نیز فعال شود. رادیو آزادی.
مقام‌های امنیتی روسیه میگویند اقتصاد خوب میتواند افغانستان را از بحران کنونی نجات دهد. در همین حال مقام‌های افغان میگویند فرصت سرمایه گذاری برای روسیه در افغانستان کم است و امیدوارند که در آینده به این مشکل رسیدگی شود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
روسیه به این باور است که بهبود اقتصاد و عملی شدن پروژه های مشترک در افغانستان میتواند این کشور را از مشکلات امنیتی که با آن روبروست بیرون بکشد. نیکولای پاتروشف رئیس شورای امنیت روسیه در گفتگو با یک روزنامه روسیه که به روز سه‌شنبه نشر شد گفته است راهکارهای اقتصادی میتواند در جلوگیری از گسترش تروریسم مؤثر ثابت شود. پاتروشف گفته کشورش اطمینان دارد که با تطبیق پروژه های مشترک در برابر تروریسم و افکار تروریستی مبارزه کند و اقتصاد را منحیث یک گام اساسی در این راستا استفاده نماید. رئیس شورای امنیت روسیه از گفتگوها میان ادارات امنیتی دو کشور در این مورد و بحث‌های خودش با رئیس جمهور غنی در زمینه نیز یادآور شده است. این مقام روسی گفته است کشورش در حال حاضر در بخش‌های انرژی، زراعت، تکنولوژی نظامی و دیگر سکتورها با افغانستان رابطه اقتصادی دارد و به گفته نیکولای پاتروشف حدود 20 شرکت روسی آماده سرمایه گذاری در افغانستانند. این اظهارات در حال مطرح شده است که اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید رابطه اقتصادی میان افغانستان و روسیه نسبت به گذشته‌ها پر رنگ نیست. خان جان الکوزی معاون این اتاق ها در این مورد به رادیو آزادی گفت
کشورهای غربی علاقه ندارند که با روسیه قراردادها صورت گیرد. از همین رو در اینجا فرصت سرمایه گذاری برای روسیه کم است. هیئت های روسی چندین بار به افغانستان آمده اند و خواهان سرمایه گذاری در بخش معادن و استخراج گاز و تیل شده اند، اما امکان پذیر نشد. این شرکت ها مایوس هم شدند، اما با آن هم ما تا یک سطح روابط اقتصادی با روسیه داریم. در صورت خواست حکومت افغانستان امکان فرصت های بیشتر برای سرمایه گذاری روسیه است و روسیه علاقمند بهبود روابط اقتصادی با افغانستان است.
روسیه پیش از این هم گفته بود که بحران افغانستان تنها از راه نظامی حل نمی شود. این را زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در اوایل ماه جاری گفت. مسکو همواره در مورد گسترش تروریسم از طریق افغانستان با آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده است. رئیس شورای امنیت روسیه در گفتگوی روز سه‌شنبه‌اش یک بار دیگر این نگرانی ها را تکرار کرد و گفت با وجود حضور دراز مدت نیروهای آمریکایی در افغانستان وضع امنیتی در این کشور به خرابی گرایده است. نیکولای پاتروشف بهبود وضع اقتصادی افغانستان، کاهش میزان بیکاری مردم و بلند بردن سطح دانش را عناصر اساسی در تامین صلح و ثبات در افغانستان خوانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ترکیه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را تروریست خطاب کرد و گفت نمی شود تلاش ها برای صلح را با اسد پیش برد. صدر اعظم ترکیه برای دیدار از عربستان سعودی در ریاض است و با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
رئیس جمهور ترکیه میگوید تلاش های صلح سوریه با رئیس جمهور بشار اسد پیش برده نمی شود. رجب طیب اردوغان در اظهارات خود بشار اسد را تروریست خطاب کرده گفت
اسد کسینلیکله
اسد دقیقاً اجازه دهید که به طور واضح بگویم که او یک تروریست است، یک تروریستی که تروریسم دولتی را به پیش می برد. من نمیتونم بگویم که این شخص چنین وظیفه را انجام داده میتواند، در صورتی که ما بگوییم که وای میتواند، پس با نزدیک به 1,000,000 سوریایی که او آنها را کشته انصاف نخواهد. رجب طیب اردوغان این مطلب را دیروز در پایان سفر 4 روزه خود به افریقا در تونس بیان کرده تاکید نمود در موجودیت رئیس جمهور بشار اسد گفتگوهای صلح سوریه پیروز شده نمیتواند. درباره سوریه نخست از همه این ناممکن است که کار با رئیس جمهور اسد را ادامه داد. چرا؟ زیرا که در آینده چگونه میتوان کار با رئیس جمهوری را با پیش برد که نزدیک به 1,000,000 اتباعی خود را کشته است. پیش از این روابط بین انقره و تهران در ارتباط با سوریه بهبود یافته بود. ایران طرفدار سرسخت بشار اسد در سوریه است. با این ترتیب پیش بینی می شود که اظهارات جدید رئیس جمهور اردوغان امکان دارد بر روابط ترکیه و ایران تاثیر گذار باشد. همزمان با این بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه در یک سفر 2 روزه عازم عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای ایران شده است. صدر اعظم ترکیه دیروز با شاه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در ریاض ملاقات کرد. شاه سلمان در سال 2015 میلادی به تخت پادشاهی عربستان سعودی نشست و از همان زمان تلاش کرد تا یک ائتلاف کشورهای سنی را بر ضد ایران ایجاد کند. اما زمانی که ریاض به خاطر اینکه قطر با ایران نزدیک شده روابط خود با دوحه را تیره کرد، انقره در کنار دوحه ایستاد. اکنون چنین به نظر می رسد که ترکیه بار دیگر تغییر سیاست داده، با عربستان و سعودی که با حاکمیت بشار اسد در سوریه مخالفت می کند، می خواهد روابط نزدیک داشته باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های نظامی افغانستان و چین روی تقویت تلاش های مشترک بر ضد تروریسم موافقه کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای نظامی افغان جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی داعش را در ولسوالی خوگانی ننگرهار سرکوب کردند. رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با رئیس اجرایی پروژه تاپی روی چگونگی عملی کردن این پروژه گفتگو کرد. طرفداران بی‌نظیر بوتو صدراعظم سابق پاکستان طی مراسم از 10 سالگرد قتل وی یاد بود به عمل آوردند. تبادل اسرا بین کیف و جدای طالبان تحت حمایت روسیه در اوکراین دیروز تکمیل شده و صدها اسیر به مناطق تحت کنترل یکدیگر گذشتند. گزارش ها از انفجار در یک بازار شهر سنت پیترزبورگ روسیه خبر دادند. وزارت مالی ازبکستان دیروز 562 کارمند را از وظایفشان برکنار کرد. و خبرگزاری های ایران از تکان 2 زلزله دیگر در این کشور گزارش دادند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا صحبت داریم از سلسله رنگهای زندگی.
رنگهای زندگی زهری توجمه ایمه خوی او دیر کشنی آوازخانه ایمه.
شما میشه بر ما بگوین چند سال میشه که آوازخانی میکنین و موسیقی که خودت اجرا میکنی کدام نوع موسیقی؟
من 32 سال 31 سال میشه که آواز میخوانم، مگم به امو چیز نرسیدیم که ما بگویم که ما هنرمند استم. یک آوازخانی بسیار کوچک.
آهنگایتان به چی سبک است؟ کدام نوع موسیقی را خودت اجرا میکنی؟
من موسیقی محلی به حساب محلی اجرا میکنم.
از آهنگای محلیتون کدام آهنگ اگر به خاطر دارین میشه بر ما زمزمه کنین؟
ما اولین آهنگ ماست تا تا با می ویل چرده غوند مندستایم زکلا دبل چایم جانائن.
میشه بگوین که اینمی آهنگ را که خودت زمزمه کردی ای به سبک کدام نوع موسیقی است؟ مثلا موسیقی محلی موم از هر منطقه خاص است، میشه بگوین که از کدام منطقه
ای؟ برات بگویم که منطقه
جلال آباد، لغمان مثلا، اینمی طرف ها دیگه اینمی پارچه رواج است.
هر هنرمند شاید از منطقه خود هنرش و موسیقی و همه از اونجا سرچشمه بگیره. شما از کدام منطقه شاید پیدا شدین و دمو از اون منطقه هستین و موسیقی هم به مون موسیقی رو آوردین؟
من از کندار هستم، سفت من از طرف پکتیا و مثلا خوست، و چون که برای ما استاد گلزمان کل پارچه های من جور کرده و اجرا کردیم.
موسیقی که خودت اجرا میکدی کدام نوالات موسیقی زیادتر از او استفاده شده در آهنگ های دار؟
از ما رباب، طله، ارمونه، طبله، اینمی
استفاده شده. تشکر، زنده باشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز بخوانید و بشنوید. azadiradio.org و azadiradio.com. در همین جا می رسیم به پایان این مجله. نوریاس نوری در استیدیوست با برنامه بعدی.
بله، سید سمیع عباس تاسو ستړي مشه.